سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.
صل علی محمد آل محمد و عجل
و علی آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما بعد از تبیین معنای لغوی و اصطلاحی غرور که در نهایت به این تعریف حضرت امام رحمت الله علیه رسیدیم که غرور اینه که انسان فریب چیزی رو میخوره که مطابق میلشه و میدونه که این غلطه. یعنی فرض بفرمایید که من میدونم که این حرفی که دارن در مورد من میزنن یا تعریفی که میکنن غلطه، خودم میدونم اینجور نیستم، ولی چون خوشم میاد و دوست دارم فریب میخورم. یعنی خودم با دست خودم کلا رو میذارم سر خودم. ریشه های غرور رو عرض کردیم. از دیشب وارد علامات غرور شدیم که آدم های مغرور چه ویژگی دارن. یه تذکری رو دیشب عرض کردم، مجدد تکرار میکنم. علامات غرور رو برای چی بررسی میکنیم؟ برای این که بگیم 1, 2, 3, 4 کدوماش در ما هست. همین علامات غرور برای این بررسی نمیکنیم که 1, 2, 3, 4 حالا نگاه میکنیم بینیم هر کی کدوماش رو داره، به ما چه ارتباط داره که کی کدوم ویژگی رو داره. ما از این نمیخوایم استفاده بکنیم، بلکه دیگران رو شناسایی بکنیم و اونا مثلا به عنوان مغرور از این بعد مورد اشاره قرار بدیم. مغرور آره، ویژگی چهارم در فلانی هست. نه تجسس حق داریم بکنیم، نه افتراء. به ما انقدر من خودم اشکال و گیر و گرفت دارم، وقت ندارم فکر کنم شما کدوم کیشو داری، چون وقتی نگاه میکنم 16 تاشو خودم داره. حالا اینکه نگاه بکنیم چهارمی فلانی نمیخوره، خب میگن غیبته اگه راست باشه، اگه دروغ هم باشه تهمته. خودمونم اگر فکر بکنیم که هیچی، یعنی همون که در واقع قبل از اینکه به عیوب خودمون بپردازیم رفتیم سراغ عیوب دیگران. همین گرفتاری عجیب و غریبی که نمیدونم تاش کجاست، همه دنبال اصلاح دیگرانی. بعد وقتی سوال میشه کی برای اصلاح خودت وقت میذاریم، با تعجب میگم اصلاح خودم؟ خب آره دیگه، یعنی خودت مگه نیاز به اصلاح نداری؟ فکر نکرده اصلا، ولی تمام وقت دارم برای اصلاح دیگران تلاش میکنم. خب شما یه وقتی هم برای خودت بذار. جمله امام رحمت الله علیه خیلی جمله پروپیمونیه، تا خودمون رو اصلاح نکنیم جامعه اصلاح نخواهد شد. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. من چیزی که ندارم میخوام به دیگران بدم، امکان نداره. این برای همین اثر نمیکنه. حالا بعد میرسیم که امیرالمومنین سلام الله علیه میگن چرا علم آدم مغرور، قلم آدم مغرور، بیان آدم مغرور اثر نمیکنه. چرا آدمای مغرور صحبت که میکنن اثری رو دیگران نمیذاره؟ این یه ریشه ای داره. خب 5 تا علامت غرور رو دیشب عرض کردم. عامل ششم رو عرض میکنم امشب، عامل انتقاد ناپذیری. ششمین علامت آدم مغرور اینه که انتقاد نمیپذیره. اصلا بس حق و ناحق نداریم ما، کلا نباید کسی بهشون انتقاد کنه. یه جایی مثلا بیجاست، دیشبم حالا با اینکه خیلی بحث ما نبود، دیشب بود پریشب بود، توی بحث تکبرم عرض کردم بعضیا شهوت تذکر دادن دارن، خیلی دوست دارن به دیگران تذکر بدن. از راه اومدم به نشستن یه نفر، به لباس، چه چیزی هست، چه اصراری هست؟ مگه ما هر چی مطابق میلمون نیست رو به عنوان منکر باید تذکر بدیم؟ کجا این تو کدومی که از ادیان آسمانی اومده که مدارا نداره؟ اونی که شهوت تذکر داره یه چیزی میگه، آدم میگه خدا انشالله بهت سلامتی بده، ولش کن. اما یه جایی واقعا انتقاد وارده دیگه. بنده از کوچه یک طرفه با سرعت غیر مجاز اومدم صاف زدم به ماشین آقا، میگه آقا کوچه یه طرفه است، شما خلاف داریم. از کوچه فرعی به خیابون اصلی با 70 تا میان. من میگم که شما اگه فهم داشتی وقتی دیدی یه نفر داره میاد ادامه نمیدادی رانندگیو. عجب بودم فقیه هستم من. خب راست میگی، من اون تو خیابون اصلی بوده، بنده از فرعی غیر مجاز با 70 تا اومدم زدم، نمیپذیرم، قبول نمیکنم. دیگه این که انتقاد به جاییه که این که انتقاد ناپذیرن آدم‌های مغرور چی کار میکنن؟ اولا اشتباهشون رو توجیه میکنن، یعنی وقتی اشتباهی میکنن و میگیم و میبینن نمیتونن کاری بکنن، شروع میکنن براشی یا بالاخره تحلیلی درست کردن. نه، اون حرفی که من زدم که بیادبی نبود. شما روایت مزاح رو نگاه کن، چقدر گفتن اهل بیت اهل مزاح بودن و شاد کردن مؤمن چقدر خوب. هدف من این بود، اصلا کلمه زشتی نبود. الان میخوای از همه جمعیت بپرسیم اون کلمه بد بود یا نبود؟ نه، دقت نکردید. من اون کلمه رو اگه دقت میکنید یک جوری ادا کردم که اون والله هر چی آدم میگه نشسته بهش میگیم، همه میگن چه حرف زشتی بود زد. همه زشت شنیدن، بعد میگی زشت نبود؟ نه، من قبول نمیکنم. یا هر چی هم شما بگید باشه، ته تهش میدونی چی میگم؟ این نسل قدر منو نمیدونه، بعدن خواهم فهمید. چون قبول نمیکنن حرف منو. تمام این نسل مشکل شنوایی دارن، مشکل عقلانی دارن، مشکل بینایی. چرا؟ چون من ایراد گرفتن. چه اخلاقی آخه؟ نمیپذیره، توجیه میکنه، لذا عذرخواهی هم نمیکنه. یعنی شما بگردین تو عمر من یک جا من گفته باشم من معذرت میخوام یا عذر میخوام یا پوزش میطلبم. اصلا این کلمات مثلا عذر که میگم گیر میکنه، نمیاد. چون عذر تالا این دالزال ده و ره اینا کنار هم قرار نگرفتن در عمر من. شاید به یکی گفتم معذرت بخواه، ولی عذر نه. یا معذرت میخوام، شاید کلمه معذرت بیاد، میخوام نه، معذرت بخواه میاد، عذر بخواه میاد. میگم عذر بخواه، میگن نه باید بخوای. میگم گفتم دیگه بخواه. میگن نه تو باید بخوای. میگم باشه عذر بخواه، تو بخواه. میگن نه الان بگو من عذر میخوام. میگم خیلی خوب دیگه گفتی من عذر میخوام، یعنی تو عذر میخوای دیگه. من قبول نمیکنم، عذرخواهی نمیکنم. آقا اشتباه کردی دیگه. نه خب یه اتفاق افتاده بالاخره، یعنی الان یه مشکلی پیش اومده و یه کسی مقصره. خب تا شما شرف حضور دارین، چرا من شما مقصرین؟ دائما بقیه مقصرن. آقا این تعامل شما با همکارا، انسانن اینا، کارمندن، معلومه که اینا رو استخدام کردید. روزی دو بار تصادف میکنی، مردم شعور ندارن، این کی به اینا گواهی نامه میده؟ با خانواده چی؟ نه از زن شانس داریم، نه از پدر، نه از مادر. میگن یک کسی توی اتوبان داشت جهت مخالف میاد، زنگ زد پلیس، گفت مردم همه دیوانه شدن، همه دارن خلاف میان. خب یه درصد اعتماد بده، تو داری خلاف میری، چرا همه اشتباه میکنن غیر تو؟ همه رو مقصر. حالا تو این مقصر دونستن هم دیگه، اینکه به کجا میچسبونیم و از کجا توجیه میاریم بماند. تو کار ناموفق، شانس. شانس دیگه چیه؟ شانس دیگه، از همون چیزی در عالم به نام شانس داریم. چی کلمه بی جایی تو ادبیات ما؟ چرا فلان اتفاق افتاد؟ گربه سیاهی تو این محل ماست. گربه سیاه چه کار داره به شرکت دانش بنیان شما که ناموفق بود؟ هر روز صبح من میام برم سر کار، این بالا یه بار همینجوری نگاه میکنه. مثلا مادر بزرگ هم گفت گربه سیاه نگاه کنه اصلا شگون نداره. پس نسل اندر نسل گرفتار بودین، فقط جناب علی نیستین، اونجور پشت سر بودن همینطوری. ایچ بحث یلکی بلکی. در نتیجه آدم های مغرور از انتقاد خوششون که نمیاد بماند، عصبانی هم میشن. حالا مثلا من صحبت کردم، فرض کنید جلسه اون آقا یه انتقادی به من میکنه، مثلا میشن یه انتقادی میکنه، فردا شب بحث رو به سمت میبرم. بله متاسفانه دوران قدرشناسی گذشته، یعنی بنده خودم خاطره دارم، حالا نقل نمیکنم، رفتم جایی زحمت کشیدم، بعد میبینی یه عده با قد نشناسی ایراداتی وارد میکنن. این افراد تحصیلاتشون در چه حدیه؟ اینا چقدر به نوافل پایبندن؟ اینا چقدر از مسئولین نظام تایید و آقا همه فهمیدن ایشونو میگی؟ نه بذارین قشنگ من. یه فردیست در میان قریش به نام عتبه، که این عتبه پدر هنده، یعنی پدر زن ابو سفیان. آدم چیزی بود، آدم شاعر و بلیغی بود. بعضی میگن این عتبه اون عتبه نیست، کاری نداره. این اومد مشرکین خواستنش، بهش گفتن عتبه ببین این حرفی که فلانی آورده پیامبر عزیز و نورانیمون، اینو یکی باید جواب بده. خلاصه شاعر و فصیح و بلیغ ما توی، برو ببین چیکار می‌کنی. این اومد پیش پیامبر با یه حالت خودشیفته‌ای به پیغمبر رو کرد، گفتش که از این اشعار دکم بخون. حضرت فرمودن که چیزایی که بر من نازل شده شعر نیست. گفت حالا از فرمودن کلام به خود است. گفت من کار ندارم که اصلا اونا بخون یکم. پیامبر شروع کرد خوندن آیات نخستین سوره فصلت رو خوندن که حالا یه اشاره‌ای بکنم. صلواتی خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه فصلت با این عبارت شروع میشه که حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کاری نداریم کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی لقوم یعلمون، کتابی که آیاتش به تفصیل هستن عربیه برای قومی که بفهمن، بشیرن و نذیرن. میاد تا آیه شریفه 13 میگه که ما اینها رو گفتیم، یعنی تو همین آیات میگه خداوند خدای واحده، همه باید ایمان بیارن، شما که خلق نکردین، خداوند خلق کرده آسمان زمین کوها راهها. تو آیه 13 پیامبر تا اینجا خوندن فَإِنْ اعرضوا، اگر اعراض بکنه یعنی این آیات الهی که تو میگی اینا ازش رو برگردونن، فقل انذرتکم، بگو من شما رو انذار میدم، سائقتن مثل سائقت عاد و ثمود، اگه روی گردان بشین یه چیزی مثل سائقه عاد و ثمود در انتظار شماست. خب مشرکین مشرک بودن ولی بیعقل که نبودن، که این داستان ها شنیده بودن، خصوصاً این که برخی اقوام مثل قوم لوط سر راه اینا بودن، یعنی اینا رفت آمد که میکردن به شهرهای دیگه، این مردمی که بعضن حالا زمین که زیر و رو شد برای قوم لوط، اونایی که با سنگهای آسمانی تبدیل به سنگ و اینا شده بودن، اینا رو میدیدن، اینا رو دیده بودن. وقتی پیغمبر این آیه رو خوندن که اگر اینها اعراض بکنن بگو چنین سائقه‌ای در اختیارشونه، عتب شروع کرد به لرزیدن و منقلب شد، دستش اینجوری برد جلو آروم گذاشت روی لفای پیغمبر با این حالت، یعنی دیگه ادامه ندید، شروع کرد تمام بدنش لرزیدن، گفت دیگه نمیتونم گوش کنم، بلند شد و برگشت. مشرکین دیدن اومده رنگش مثل گچ سفیده، بدنش هم داره میلرزه. گفتم تو بزرگ مایی چی شده؟ گفتش که به ابو سفیان ابو جهل گفت این کلام کلام خدا نیست، کلام بشر نیست، فصیحتون منم دیگه، این جنسش بشری نیست. گفتن ایمان آوردی؟ گفت نه ایمان نمیارم، ولی این کلام بشر، این آدم اومدی شنیدی فهمیدی که این کلام کلام بشر، بعد چی مقاومت میکنی؟ آدمیزاد کلن بر اساس فرمایش قرآن دنبال اینه، بل یرید الانسانو لیفجر امامه. من رک به شما بگم آقا من دوست دارم هر کار دلم میخواد بکنم، مثلا شما رو خیلی خوشم نمیاد، هی بکن نکن میکنین، اینو اینجا بشین اینجا نشین، اینو بخور اونو نخور، اینو ببین اونو نبین، همش اذیت میکنین شما. آدمیزاد دوست داره جلوش باز باشه، میگه ولی نمیپذیره. حق پذیری در وجود آدم مغرور تعریف نشده. هفتمین علامت مغرور نگاه ابزاری به دیگرانه. مردم اطرافیان برای او حکم چی رو دارن؟ ابزار وسیله. تا وقتی با شما هستم که به درد من بخورید، نخورید میریزم بیرون. معمولا آدم های مغرور رابطهشون رو با کسایی ادامه میدن که یک به اونا نیاز دارن، دو اونا تأییدشون میکنن. خوب عنایت بفرمایید. یک، من به شما نیاز دارم، کار من با شما را میفته. دو، خیلی آدم های خوبی هستین، چون هر کاری من بکنم شما میگید آفرین مرحبا طیب الله، از اینجا من خیلی علاقه مندم به شما، این ویژگیتون خوبه. یک، نیاز داره. دو، تأیید میکنن، یعنی هر کاری میکنه اونا میگن خوبه مرحبا. مثلا اونجاست که وقتی روایت میخواد رفیق ما رو تعریف بکنه میگه صدیقک من صدقک لا من صدقک، رفیق تو اونیه که با تو صادق باشه نه که تو رو تصدیق بکنه، اونی که دائما شما رو تصدیق میکنه رفیق شما نیست، سر به زنگا گرفتار میشید. صادقانه آقا این کار شما اشتباهه، ما با هم رفیقیم، چون رفیقیم بهت میگم این کارت غلط بود، این حرف رو نباید اینجا میزدی. یا جای دیگه داریم صدیقک من انهاک لا من اغراک، رفیق تو کسیه که تو رو نهی بکنه، اشتباه میکنی بهت بگه لا من اغراق، نگه تو رو مغرور بکنه سر تو کلا بذاره. یه حرف زشتی میزنم من، میگم خوب بود، عالی بود، اصلا گفتی یارو داغون شد. آقا من چی تایید میکنی؟ بگو حرفت غلط بود، دادم با یه انسان مؤمن بکنه با یه انسان اینطوری حرف میزنی، چه کلمه تو گفتی؟ تایید. کسی ما رو مغرور میکنه رفیق نیست، این دشمن ماست. و یا تصدیق میکنه هر کار میکنی، میگه خوب بود، دمت گرم، عالی بود. خب نبود اینطور. آدم مغرور با آدم هایی که نیاز داره و مؤیدشن ارتباط داره و اگر احساس بکنه دیگه نیاز نداره، با نامردی آدم رو ول میکنه. با نامردی تماس میگرفتیم با هم، بیرون میرفتیم، ارتباط داشتیم، نون و نمک خورده بودیم، یه مدت اصلا پیام میزنم تو جوابم نمیدی، اتفاقی افتاده؟ هیچ اتفاقی نیفتاده. به شما نیاز نداره. یعنی یه دوره کار داشتم، کارم راه افتاد، خداحافظ شما. مثلا میخواستم گواهی نامه بگیرم، کسی رو نداشتم، هم به من آدم معرفی کردی، هم آموزشگاه خوب معرفی کردیم، هم خودت با ماشینت اومدیم کلی وقت گذاشتی رفتیم، هم آیین نامه رو برام گفتی، بعد امتحان دادم گواهی نامه گرفتم. خب دیگه به شما کاری نداره، خدا نگهدار. حالا حق این نون و نمک مهمه. آدم ها رو رد میکنن و وقتی دوباره سراغشون میرن که بهشون نیاز دارن. اگر این اخلاق در منه که با آدم ها متناسب با نیاز هام ارتباط برقرار کنم، نه نیاز معنوی و اون بحث رفاقت و رشد و اینا، نه، تنظیم میکنم، مثلا ایشون رو تحویل نمیگیرم، یه مرتبه پدر ایشون در جای منصوب میشن، تماس میگیرم، واقعا از پدر شما کی بهتر؟ دو سال پایم نده، چرا الان ارتباط گرفتن؟ زنگ میزنم تبریک منو با آقا ابلاغ کنیم. باش دوباره آقا خوبن؟ چی دوست دارم آقا؟ آقا گز دوست دارم، از اصفهان میام گز میارم. کجا؟ با پدر این بنده خدا سال قبل مریض بود، توی زنگ نزی حال بپرسید الان چی دوست دارن؟ باش مسئولیت دارن الان. رفیق 6 ماه بعد پدر محترم از اونجا برمیاد، بنده خدا زنگ میزنه میگه آقا میگم گزا رو از کجا خرید؟ اون گزا مال دور مسئولیت آقا بود، باید کسی که مسئول نیست همون آب نواد چوبی بخوره. این چه اخلاقیه؟ میشه شاید خندتون بگیره، ولی متاسفانه بیشتر چیزایی که میگم تو ذهنم میچرخه که این کی کجا، این کی کجا رو شب اول بکنم. گفتم یه بابای مسئولیت داشت، پدرش از دنیا رفت، مراسم هفتم یه مسجد بزرگ قلقله چلون گرفتم رفتیم، توی این فاصله این بنده خدا از اون مسئولیت برش داشتن، چهلم رفتیم، من بودم و این بنده خدا و میت و مسجد. اصلا افتضاح بودم، یعنی دور ننشسته بودم. شما فرض فهم یه جایی که مثلا 1000 نفر میشینن، پر، چهلم دور پر نشده، یعنی مثلا شاید 100 نفر نبودن، نه 100 تا 50 تا هم شاید نبودن. یعنی چی اینا که با ما رفیقن چه نگاهی به ما دارن؟ یه حکایت افسانه گونه ای رو عرض بکنم. یه درختی توی باقی بود، یه شاخه همچین قطور قوی داشت، این شاخه نگاه کردید کلی از برگاش زرد شدن، یه تکون خودشو داد، خیلی از این برگا ریختن، برگای درخت، دوباره خودشو تکون داد، خیلی خوشش اومد از این خودم تکون میدن، برگا همجوری تون تون میریزن، 3-4 بار خلاصه خودشو تکون داد و برگا ریختن، برگایی که ضعیف‌تر بودن یا زرد شده بودن اینا. انتهای برگ یه دونه، انتهای این شاخه یه برگ سبز بود. این یکم خودشو تکون داد، این نیفتاد. همزمان این باغبون اومد رد شه و شاخه‌های خشک رو می‌برید یا اره دستش بود. اومد اینو ببره، دید سر شاخه یه برگ سبزه. گفت این جون داره هنوز، چون برگ سبز داده، رد شد. شاخه که نفهمید. این رد شد و شاخه به این برگه گفت چرا نیفتادی؟ گفت خب من هنوز سبزم و فلان اینا و خواهم زندگی کنم. گفت نه، من وقتی خودم رو تکون میدم هم باید بیفتم. این هی خودشو تکون داد داد شاخه تا اون برگ افتاد. باغبون که تا تای باغ رفته بود برگشت، یهو نیا که این شاخه هم که برگی نداره، اینم از بیخ برید، برید این افتاد پایین. برگه بهش گفت حالا فهمیدی عامل حیات من بودم؟ اگه بی خود خودتو تکون نمیدادی و منو نمینداختی الان گرفتار نمیشدی. از این حکایتایی که حالا اینا که حکایت واقعی نیست ولی رفتار بعضی از ما این شکلیه، میگن توی جنگل یه موشی مورد آزار حیوانا قرار میگیره، یکی تهدید میکرد میخورمش، یکی میزدش، یکی پا میذاشت رو دمش. این رفت در خونه شیر رو گفت قربان من توی این جنگل مظلومم، میشه مثلا با شما رفاقت کنم؟ شیری نگاه کرد گفت موش با من؟ برو برو کاره. گفت من به درد نخور نیستم، یه جایی کاری ازم برمیاد. گفت تو چه کاری برم؟ سلطان جنگل من الان یه نهره بکشم تو سکته میکنه، برو. اینو رد کرد و شیر واسات موش وایساد، گفت حالا اگه میخواین جایی برین لاغر اجازه یه مصاحبت به من بدین. گفت اصلا تو داری حدیثی با من حرف بزنی؟ برو دو من میخواه برم جایی. اومد شیر بیرون و رفت وارد جنگل شد، یه مرتبه افتاد توی دامی، از این دامایی که همین که میگیره میکشه. بعد وقتی افتاد تو دام با خودش فکر کرد اگه موش رو با خودم میآوردم الان چیکار میکرد؟ تنابا رو میجایید نجات پیدا میکردیم میرفتیم. اینا واقعیت که نیست که موش و شیر که با هم نمیشینن صحبت بکنن، اما واقعا اگر اینجوری فکر بکنیم همه آدما به دردی میخورن. نمیگم نگه داریم آقا کارکرتونو بگین دونه من بدونم بر روز مبادا به کدوم دون زنگ بزنم، نمیگم اینجوری باشین، ولی میگم بعضیا شاید به چشم نمیان ولی بالاخره اینو تو آسمون خدای ستاره دارن دیگه، حالا امروز نمیدونیم. با ویژگی بعد قضاوت در مورد سایرین، هشتمین ویژگی آدم مغرور اینه که بسیار راحت در مورد بقیه قضاوت میکنه. نتیجه قضاوت چیه؟ انتقاد. آقا هر موضوعی پیش میاد این یه انتقادی داره. میگم آقا آقای فلانی رو میشناسی؟ آره. خیلی منظمه. شرط انسانیت فقط نظم نیست که. به جهت پژوهشی من دقت کردم یکی دو تا مقاله علمی تخصصی داره، علمی ترویجی هم نداره. چی میزنه؟ فلانی خیلی پژوهشگر خوبیه، مثلا نگاه کردیم 30-40 تا مقاله داره. آره، ولی انسان باید لباسی بپوشه که متناسب با شأنش باشه. چند بار دیدم بدون کت شلوار این منبر ظاهر شده. آقا فلانی خیلی خوش لباس و خوش پوشه. آره، ولی آدم باید با لباس تفاخر بکنه، اینکه جلوی مردم کت شلوارای اینجوری. آقا ما هر کیو میگیم یه چیزی ازش در میاره. چرا؟ یعنی اصلا چه ضرورتی داره در مورد همه نه؟ یه چیزی که سر کلاسا میدونم منم اعتراض میکنم اینه، نظرتون در مورد فلانی چیه؟ من کیم که نظر بدم در مورد دیگه؟ به من چه ارتباطی داره؟ نظر شما چیه؟ مثلا ایشون تا حدود متقی، احتمالاً متدین، مایل به حزب الله هستن. خب الان چیه؟ من خدا میخوام نمره بدم بهش جهنم ببرم؟ بعد چی من نظر دادم دیگه دیگه؟ هی انتقاد میکنه و از اون طرف خدا نکنه کسی در مسیر غرورش قرار بگیره که اینجا به حسد نزدیک میشه. یعنی مثلا من میگم که آره در فلان مثلا رشته ورزشی من اینجوریم، میگین آره ولی قبول داری فلانی چه؟ یعنی این تو اون حوزه از من تموم شد، از اون بنده خدا خبر خاصی در دست نیست، شده با ماشین روش ردشن. چرا؟ خب اگر کسی در مسیر غرور من قرار بگیره اونو که له میکنم، یعنی از قضاوتی که در موردش میکنم تا چیزی که بهش میچسبونم. اگر این ویژگی رو دارم که کثیرالانتقادم به همه و از اون طرف نسبت به کسانی که هم حوزه‌ان با من خیلی شدید و غلیظ رفتار میکنم، فرض بفرمایید که من اومدم مثلا اینجا ادعای رو امشب مطرح کردم، مثلا یک شب در میون من میام، شبای مثلا دیگه مثلا این بزرگوار میام، فردا شب ایشون اومدن یه مطلبی گفتن، من پس از شب که میام میان ایشون گفتن که مثلا فلان مطلب که شما گفتین این مثلا یه تکمله ای داره. بله چی گفتن؟ این نکته که شما گفتین یه تکمله ای هم داره، اینم تکمله شه. ایشون چند کلاس سواد داره؟ ایشون به چند تا زبان مسلطه؟ اصلا پدر آقا میخواید نسل رو آبا اجدادشن بیاریم؟ یعنی چی آخه؟ مغرور اگه تو مسیر اون چیزی که غرور میورزه قرار بگیری حقیقت خودش آشکار میکنه، یعنی بدترین واکنشش اون موقع است کسی در مسیر غرورش قرار بگیره. حالا تو هر حوزه بنده اون این نویسنده است، اون که تنون سخنرانه، اون که مبلغه، اون که ورزشکاره، اون که بازیگره، میگه کتاب را آوردن برای انتشار، ناشر خیلی به خودش و قلمش و اینا مغرور بود. یه نگاهی کرد به این فردی که کتاب رو نوشته بود آورده بود، گفتش که تو داستانای شما خیلی اغراق شده، خیلی اغراق آلوده. بنده خودم در فضای جنگ نبودم، ولی مصنوعی بودن این قصه های جنگی که شما به عنوان گفتید اینا خیلی واضحه، اصلا قابل قبول نیست این قصه ها. اینا نویسنده به آرامش و لبخند گفتش که خب شما چه راهنمایی میکنید به اون ناشر؟ ناشر گفتش که با غرور، که حالا مثلا گفتن شما چه راهنمایی میفرمایید، بیشتر گل کرد غرورش، گفت شما از آدمایی که جنگ رو دیدن بودن از اونها یک مشورتی بگیرید، نظری بپرسید، همینجوری ننویسید، خوب نیست، اغراق آلوده، اینا باور نمیکنن مردم. حالا این مجموعه داستانایی که شما نوشتین اسمم براش انتخاب کردین؟ نویسنده با یه لبخند آرامشی گفت بله، اگه اشکال نداره خاطرات یک فرمانده است اسم کتابم. خوب شد، همینو میخواستیم. طرف خودش فرمانده یه گردان و گروهان و لشکر و دسته بود، خاطرات خودشو نوشته. من اینجا نشستم، منی که جنگ رو حد اکثر از تلویزیون مثلا روایت فت دیدم، داستاناتون اونجوری که باید. تا حالا در چه مقامی هستی که چون دو خط نوشتی در مورد هم میرسم این بلای اظهار نظر در همه اوضاع؟ ما به من بگم شما نظر بده در مورد مثلا سانتریفیوژای نوع فلان. بله، به نظرم زمان اینو بیشتر کنن. این خاطره هستم، اون زمان ده شست و اینا بود، مصاحبه که میکردن بعضا تصویرها رو دیدین، دوربین یه جا میومد خیابون بند میومد، همه میومدن پشت اون دسکتیزم اینجوری میگه، خیلی کار عجیب غریب بودن، واقعا نسل عجیبی بودن. با بعد به یه بنده خدای گفته بودن این واقعیته که نظر شما در مورد زلزله چیه؟ گفته بود خوبه، فقط زمانشو بیشتر کنن، چه تلقیش میده برنامه تلویزیونی خوبیه، مثلا میگن آقا سریال فلان، میگه وقتشو بیشتر کنی. بابا این سریال این یه بلای مثلا دربدامون کننده ایه. چرا؟ الان بگم مثلا نظر در مورد زلزله چیه؟ خب مثلا نمیدونم زلزله چیه، انگار مثلا دستم از آرنج قطع شده، خب نمیدونم، بلد نیستم، عالی نمیشه. نهمین ویژگی آدم مغرور اینه که مشورت نمیکنه. با کی؟ با هیچ کی. چرا؟ همه برای مشورت خدمت ما میرسن، بعد ما از کسی مشورت بگیریم، ببین دوست عزیز همه برای چی با شما مشورت میکنن؟ شما مثلا تو یه حوزه تخصص دارید، برای اون میان سراغ شما، اما شما یه کار دیگه میخوای بکنید. مثلا فرض کنید من بگم که خب در حوزه مثلا حقوق من مثلا وکیلم، کسی کاری داره میاد مشورت میدم به عنوان وکیل اینا، اما من اگه الان بخوام یه ماشین بخرم از کی باید مشورت بگیرم؟ آقا متخصص ماشین شمایی؟ من هیچی واقعا بلد نیستم، منو دارم میگم واقعا هم بلد نیستم. این تعمیرگاه سر محلمون، گفتم که مثلا چه جوریه این، نمیدونم آبش و روغنش فرم. گفت توضیحش جوریه، شما ماهی یه مانیم یه باری که میخوای بری خونه دو دقیقه ماشینی بیار من خودم نگاه میکنم. گفتم خدا پدر مادر تو بیامرزه، من چه میدونم؟ این میبرن نگاه میکنه، میگه آبش اینجوری شد، نمیدونم اون روغنش این شد، چیچیک شد، اینا انقدر شد، من خود دست درد میکنه. حالا همینا رو به من بگن، من یادم میمونه الان آب ماشین چقدر شد، روغنش چقدر شد، نمیدونم گیر بوکسش فلان شد، اون نمیدونم کار این حالیم نمیشه دیگه. حالا در مورد ماشین، بله ماشین به گمانم خاطرم از مصاحبه دانشگاه بودیم، دافترهایی که میومدن، خب بعضی ها بندگان خود اصلا نمیدونم چرا دانشگاه ما رو زده بودن، هیچ سنخیتی نداشت، نمیدونم که این بیاد اینجا معارف اسلامی نمیتونه بخونه، نه سنخیت داره نه دوست داره، ولی خب یکی اومده مصاحبه دیگه، حالا از تهران یه وقت از شهرستان مثلا از بندر عباس اومده، چیکار کنیم؟ خب باید یکم باهاش صحبت کنیم، حالا تو هر موضوعی که هم احترامش حفظ بشه، هم اینکه خب از اون حالا مثلا از بندر عباس اومده هیچ سنخیت هم با دانشگاه ما نداره، خب کفن میه چند تیکه است، خب یعنی از دین و ایمون زده میشه که بنده ما از اونایی که دزبله مثلا این سوالا نمیپرسیم. گفته بودیم به بچهای مصاحبه کننده کسی میاد متناسب اون چیزی که دوست داره مثلا بپرسیم، من خودم میپرسم مثلا تو چه حوزه‌ای هستی؟ اگه میگفت ورزش، من خب چه رشته‌ای هستی؟ تو بعضی وقتا خرابکاری میکردیم، خاطرم هست که اومدی آقا پسر قد بلند قشنگ بودم، یک مثلا تیشرت قرمزی با یه کلاه و اینا، قدش فکر میکنم دو رو داشت، اومد و گفتیم چی شده مثلا این دانشگاه انتخاب کردی؟ همین جوری قشنگ معلوم نمیزدیم. گفتم مثلا تو چه حوزه‌ای تخصص داری؟ گفت بسکتبال. گفتم بازی میکنید یا تماشا میکنید؟ گفت هر دو. گفتم یعنی میشناسید بسکتبالیست‌ها اینا رو؟ گفت آره. گفتم الفیای چیه؟ گفت اف بی آی که پلیس امریکاست. گفتم نمره هوشو کامل بدین. اسکاتی پیپن کدوم تیم بازی میکنه؟ اسکاتی پیپن یادم نمیاد. کدوم بازی 88 سمت راست سفیدپوست امتیازی میداختیم امریکا کی بود؟ یادم نمیاد. کدوم پس با دقت نمیبینی. یه موضوع دیگه. آقا رفتیم و جلسه تموم شد. بنده خدا که رفت رفقا گفتن عجب تست هوشی پرسیدی. گفتم تست هوش بخوره دوست دارم. می‌خواستم بگم MBA گفتم FBI. داشت آبروی من و شما و دانشگاه میرفت. سری برگردوندم گفتم نمره هوشو کامل بدین. انگار یعنی این سوال تعمدی بوده. رفقا گفتن ولی همینم باز خودش یه هوشی می‌خواد. من هوش مدیریت بحران یا خراب کردن و جمع کردن و اینا. یکی اومد بهش گفتم تو چه حوزه‌ای ورود داری؟ گفت ماشین. حالا چی بپرسیم ما؟ این پاسوره کوچولو بود بازی میکردیم، مثلا چند تا دنده داره، سرعتش چقدر، لامبورگینی و فراری بهترینا بودن، میافتاد شما برنده بود. من از اونا یادم بود. گفتم جگوار چند سیلند داره؟ همون خودم یعنی نمیدونستم. الان بگی یک سیلند، 15 سیلند، 47 سیلند، من نمیدونستم. فقط سوالو میدونستم چیه. چند سیلند لامبورگینی حد اکثر چند تا میره؟ نقطه مزیت بنز تو هر مثلا نوع نسبت به نوع قبلی چیه؟ هیچ کدوم جواباشو نمیدونستم. یه شنیدهایی بود. گفتم میگم حالا این اگه جواب تخصصی بده که خودش میدونه درسته، اگرم غلط بده که میگه بلد نبودین اصلا برای همین ما رو رد کردن. اینکه آدم یه چیزی رو برق و بلد نیستم، من ماشین بلد نیستم. توازن میکنه شما. میرسم شبای بعد که بعضی وقتا برای سخنرانی گرفته، زنگ میزنه یه موضوع، میگم من این تخصص ندارم. نفرمایید شما تخصص ندارید، بکی تخصص داره؟ ایشون و ایشون و ایشون، اینا هم تخصص. من اصلا این حوزه ورود ندارم. شکست نفسی میکنم، میگم به قرآن شکست، میگه یعنی انقدر میگه، میگم نکنه تخصص دارم، خود من نمیدونم، یعنی مثلا گرمم هنوز تخصص رو. این که انسان مشورت نمیکنه، چرا؟ خودش رو مستقلی میدونه، بلدم همه چیو. نتیجه چی میشه؟ مشورت نکردن و کمک نخواستن از دیگران ولو در مواقع ضروره، همینی میشه که الان میبینید. پسر خانواده یه مرتبه کلید میکنه، میخوام کار را بندازم، وام میگیرن، ماشین میفروشن، نمیدونم قرض میکنن، پولو میدن به آقا، بعد دو هفته برمیگرده لب و لوچه آویزون. چی شده؟ هیچی نشد. چی نشد؟ هیچ، کارم نگرفت. اشکال نداره توی کار دیگه سرمایه گذاری کنم. چی رو سرمایه گذاری کنم؟ اون یه میلیارد که بهت دادیم سوخ شد رفت. چجوری سوخ شد؟ بچه‌ها گفتن بیا تو فلان حوزه، ما هم رفتیم. خب دوست عزیز، ارز دیجیتال که تو ورود کردی اون یه تخصصی میخواد. اومده میگه این بیت کوین چیه؟ میگم بیت کوین چیه؟ میگم بیت کوین رو میگی؟ دارم خاطره میگم ها، بیت کوین، بیت یعنی یه آقای کوینی هستن، بیت ایشون مثلا بیت رهبری، بیت کوین مثلا. میگم بیت کوین چی؟ میگم این پولا. میگم بیت کوینه. من نمیدونم چرا از این خاطرات همه من دارم، الحمدلله گرفتار زیاد توفیق داریم زیارت کنیم. بعد اومده میگه که خب نرو سراغ این حوزه، شما یه میلیارد داری، برو بازار سهام مناسب سبد درست کن، اونم شرکت کارگزاری. ما بلد نیستیم اینا رو. همیشه من میگم آقا پول رایگان بخور قبل از ما زیاد داره، به ماها نمیرسه. آقا یه جا هست میگه یه میلیون بده ما 60 تومن، یا دزده یا دروغگوه، حالت سوم نداره. تو این بازار یه تومن 60 تومن، یه تومن 20 تومن کسی نمیتونه بده. پولو میدی دو ماه سه ماه میده که شوق تو زیاد بکنی، چهار نفر دیگه هم با خودت بیاری، بعدم خداحافظ شما، میشه کوروش کمپانی. مشورت کنیم، کمک بگیریم، آر نیست. آقا من میخوام گوشی موبایل بخرم، با توجه به اینکه استفادم اینه چی بخرم خوبه؟ زشته با این لیسانسه. آقا تو بگو اصلا سیکل موبایل رو میشناسه دیگه. ما الان خدماتی دانشکده که همین زحمت تمیزکاری و کارا رو میکشه، هر وقت گیر میکنیم میاد همه چی رو تو موبایل بلده، نمیدونم چرا. یعنی شما بگو میخوام از این موبایل الان بالگرد درست بکنم، بعد دو دقیقه تحویل میده، میخوام باهاش ناو و آبر درست بکنم، نمیدونم از کجا بلده. یعنی هر جا گیر میکنن مثلا یه پیام میاد، این میگه از این پیام میخوام ببینم اونجا، بعد میخوام اینجوریش بکنم، تبدیل بکنم، دو دقیقه انجام میده میره. بلد سهش دادن به خدمات من به خود کارش، همین چایی و نظافت و این. روحیه مشورت نداشتن، کمک نگرفتن علامت غرور، خوستن برای جوانترها. موقع ازدواج میشه آقا پسرها، استاد یه دختری با همه دخترها فرق داره، طبیعیه، چون شما خواستگار یک دختر رفتی و هر انسان با بقیه انسان ها فرق داری، طبیعیه. دختر استاد یا آقا پسر اومده با همه پسرا فرق، همینطوره، چون هر کدوم از پسرا با دیگری تفاوت داره. اینجا پدر مادر چی میشن؟ اینا نمیفهمن، احساسات ندارن. پدر مادر شما رو از چوب ساختن، اینا میاد ازدواج کردن، آدمن. تو تو جوی سب کن، بپرس، جوگیر میشی، مشورت نمیکنی. این فریفتگی نسبت به ازدواج، نگاه کن. دو هفته سه میان بچه ها میان به خاطر تکراری قدیمی ماست، میاد استاد هم میرم خواستگاری اینا دعا کنی چیکار کنم؟ میگم فلان صوت سخنرانی رو مثلا گوش کن. دو روز بعد میاد استاد رفتیم. حالا این که میگم از پسراست، میگم خوب بود چون میگم قیافش خیلی خوب بود استاد، مثلا خدا شخصا طراحی کرده بود. میگم خب پرسیدی مثلا به جهت اخلاقی اون استاد؟ مثلا دیگه هم دیدم. میگم خب اشکال نداره، مثلا اخلاقش به شما میخوره، برنامهش برای ادامه زندگی چیه، چه رشته تحصیلی، کار درست میشه، خوبه دیگه. میخواد از من بله بگیره. میگم نه، باید تحقیق بکنی. سو استاد اصلا معلومه شما عشق رو درک نمیکنی. میگه تو میگی جوه، من درکش نمیکنم. آره میره دو هفته بعد میاد استاد عقد کردیم، عالی عالی الحمدلله ان شاء الله خوش بگذره. یه ماه بعد من میبینه، میگم چجوری؟ خوبی استاد. یه ماه بعد استاد التماس دعا. من دعاگو شما هستم همیشه. دو ماه بعد من استاد خیلی التماس دعا، درجه التماس دعا میره بالا. غرور، فریفتگی تو انتخاب. پدر مادرای ما نه امولن، نه چوبن، نه عقب مونده، تجربهشون از ما بیشتره. نمیگم هر چی میگن درست میگن، اما نظرشونو بگیر. از اول با این گارد نرو، معلومه چی میخواین بگین. مال دوره حضرت نو این کشتی حضرت نو بودین، اینجوری نگو، برو بشنو. یه باری اونا از یه موضعی نگاه میکنن که تو نگاه نکردی، این به دردت میخوره. چرا دوتا مشورت دلسوزانه رو مفت از دست میدی؟ بشنو، فوقش نپذیر. مشورت یعنی بشنو، انتخاب با خودت باشه. و آخرین نکته برای امشب، موضوع جذابیت ظاهری اولیه آدمای مغرور. اینو خوب نهت کنید. آدمای مغرور بسیاریشون تو برخورد اول خیلی جذابن. خب شما وقتی میشینی باهاش خوش کلامه، تحویل میگیره، مثلا احساس میکنی چقدر خوب، پر انرژی، انرژی مثبت، خوش بیان، دهنش گرمه، فلان. خیلی از مغرور اولش اینجوریه. یکم که ادامه میدی ببینی اهل همدلی نیست، خشونت داره تو گفتارش و تو رفتارش، خودشیفته است. بسیاری از آدمای مغرور، خب چرا اولش گرم میگیره؟ آدم مغرور چرا اولش گرم میگیره؟ چون جذاب بودن تو چشم دیگران براش مهمه، دوست داره همه رو جذاب بدونن. یک، دو، از اینکه دیگران جذب خودش بکنه و عده بیشتر او رو تمجید بکنن چی؟ خوشش میاد. 5 نفر تمجید بکنن بهتر از 2 نفره. اولش اینجوری برخورد، بسیار خوب. این 5 نفر میگن تو خیلی خوبی، خیلی باحالی. یه ذره که میره جلوتر میخواد خودشیفتگیشو اعمال بکنه، همه میگن چرا اخلاقت اینطوریه؟ چمه به این خوبی؟ بیشتر بدشون میاد. روابط ما با آدمای مغرور تابع یک دیدار و دو دیدار و سه دیدار نیست. برای اینه که میگن با کسی میخواین رفیق شین، باهاش برین سفر، تو عصبانیت او رو آزمایش بکنید، تو نیاز او رو ارزیابی بکنید، اطرافیانش رو دقت بکنید. به صرف این که ما با یه نفر مثلا فرض فهمید تو مترو نشستیم، یه نفر سلام خوبی؟ خوبم. مثلا بچه کجا این شما؟ مثلا فلان جا. ای ما هم اصالتا برای همونجا. خیلی خوبه، خوبه. اما این از توی نیم ساعت تو مترو کنار یه نفر نشستن دوست و رفیق در نمیاد. باید این آدم رو ارزیابی کرد. این دهمین ویژگی آدمای مغروره. در ظاهر و برخورد اول جذاب، پر انرژی، خوش بیان. و آقا پس الان یه علامت اومدم که بقیه ارزیابی بکنم دیگه، مثلا با ایشون برخورد میکنم اولش از اون ور نیفتین. هر کی تو برخورد اول جذابه، این مغروره، چون گفتن مغرورا اول جذابن. بابا مغرورا هم اولش جذابن، اما همه اونا که اول جذابن لزوما مغرور نیستن. بچه‌م قرار نشد ما با این ملاک‌ها بقیه رو ارزیابی بکنیم. ما منظور از این ملاک اینه، آیا من اینطوری نیستم که وقتی اول با آدما برخورد میکنم همه میگن آه چقدر خوبی شما، چقدر عالی، چقدر خوش مصاحبتی، بعد یه ماه دو ماه همون آدما چی؟ منو ترک میکنن. چند تا آدم اینجوری بودم از 15 سالگی من یادم میاد، تا حالا دقت نکرده بودم، من از 15 سالگی با هر کی رفیق میشم به سه ماه نکشیده منو ول میکنه. دلیلش چیه؟ بچو دیگه، منتخب مغروران عالم هستی دیگه، اگه 30 سال 40 سال این کار داری میکنی. اگر این ویژگی در ما هست که تنهاییم در حالی که هزاران رفیق داشتیم، باز تنهاییم، یعنی رفیق گرفتیم رها کردیم، عامل عمده رفاقت ناتمام غروره. اینم دهمین عامل. اگر که عمری باقی بود انشالله 6 عامل دیگه و 6 علامت دیگه برای غرور باقی بود که اگر زنده بودم انشالله فردا شب خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. خدایا به حق این ماه، به حق خودت، به حق مقربان درگاهت، همه ما را از شر غرور و علامات و آثار و ریشه ها و مضرات این رذیلت محفوظ و مسون بدار. هدیه به پیشگاه مطهر ام الائمه النجبا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید.